پنل‌های خورشیدی، ماشین‌های الکترونیکی و حالا هوش مصنوعی. رقابت چین و ایالات متحده در عرصه فناوری هر روز شکل جدیدی به خودش می‌گیره و در تازه‌ترین تحول یک شرکت چینی موفق شده دستیار هوش مصنوعی رو توسعه بده که به گفته کارشناسان به اندازه مدل اووان شرکت اوپن ای آی خوبه، ولی نکته اینجاست که چین این کار رو با منابع محدود و بودجه 25 برابر کمتر انجام داده. البته خیلی غیر منتظره نیست که اگر از این هوش مصنوعی چینی بپرسید میدان تیانانمن به چه چیزی در جهان شناخته میشه، بگه به خاطر اینکه مثلا میدان خیلی قشنگیه و هیچ اشاره‌ای به سرکوب خونین دانشجویان در سال 1989 در این میدان نکنه. اما باز هم صرف این که یک چنین دستاوردی چنین ارزان حاصل شده، بازارهای سهام آمریکا رو به لرزه انداخته و شرکت‌های فناوری که تا به حال صدها میلیارد دلار برای توسعه هوش مصنوعی سرمایه دریافت کردند، حالا با سوالات متعددی از جانب سرمایه‌گذارانشون مواجهن. در این تازه‌ترین قسمت پادکست کنجکاو به دنبال پاسخی برای این سوال می‌ریم که چین چه کرده که چنین در زمینه فناوری تونسته پیشرفت کنه و آیا واقعاً می‌تونه با آمریکا رو در رو رقابت کنه و یا حتی ایالات متحده رو در فناوری پشت سر بگذاره؟ کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. سال 2023 بخش خصوصی در آمریکا 10 برابر بیشتر از آنچه که در چین خرج هوش مصنوعی شده در این حوزه سرمایه گذاری کرد. البته ناظرانی هم هستن که میگن چین در مورد سرمایه گذاری هایی که در تکنولوژی میکنه همه ی حقیقت رو نمیگه و شاید عدد واقعی خیلی بیشتر باشه. اما به هر حال در این هم شکی نیست که چین سال هاست نشون داده میتونه محصولات فناوری پیشرفته‌ای که در سراسر جهان ساخته میشن رو با کسری از هزینه‌های اون در چین تولید کنه و هوش مصنوعی فقط یک برگ تازه در این الگوی تکراریه. در مورد دیپسیک، همین هوش مصنوعی جدیدی که این روزها اخبار رو قبضه کرده، ذکر یک نکته هم ضروریه. این مدل هوش مصنوعی از یک دانشگاه یا یک شرکت تکنولوژی در نیامده، بلکه از یک شرکت سرمایه‌گذاری خیلی کوچیکی حاصل شده. این حتی ابعادی ترسناکتر دست کم برای شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی ایجاد می‌کنه. چون نکته اینجاست که به نظر میاد چین تمام توان علمی و صنعتی خودش رو برای توسعه این مدل به کار نگرفته و اینکه دیپسیک از جایی چنین بیرفت، یعنی یک شرکت سرمایه‌گذاری کوچک بیرون اومده، معنیش اینه که به زودی شاهد ظهور بسیاری از شرکت‌های مشابه دیپسیک خواهیم بود. اما سوالی که در این قسمت از پادکست کنجکاو دنبالش هستیم اینه که چین چه کرده که چنین در زمینه فناوری تونسته پیشرفت کنه و آیا واقعا میتونه با آمریکا رقابت کنه و یا حتی ایالات متحده رو در فناوری پشت سر بگذاره. همونطور که احتمالاً میدونید، هوش مصنوعی یک استثنا نیست و پیشتر چین با تولید خودروهای الکترونیکی نشون داده که میتونه اقتصاد آلمان که یکی از مشهورترین و بزرگترین خودروسازان جهان هست رو هم به چالش بکشه. برای پاسخ به سوالمون باید ابتدا یک مفهوم کلیدی رو درک کنیم و اون چیزیه که برخی از اقتصاددانان بهش چرخه چینی میگن. چرخه چینی پدیده‌ایه که در دهه‌های اخیر بارها و بارها تکرار شده. همه چیز با یک شرکتی شروع میشه که تولید خودش رو به دلیل نیروی کار ارزان، ابعاد اقتصادی بزرگ و بازار داخلی رو به رشد به چین منتقل میکنه و نمونه بارزش هم این کارخونه‌های اپلن که در چین گوشی‌های آیفون این شرکت رو سرهم می‌کنن. ابتدای این چرخه چینی برای شرکت‌های غربی مثل ماه عسله. همه چیز گل و بلبل و یک تازی می‌کنن تا اینکه یک چند سالی می‌گذره و چینی‌ها دانش فنی و روش‌های تولید رو از این کارخونه‌ها یاد می‌گیرن و در واقع تمام چیزی که برای تأسیس شرکتی مشابه لازم دارن رو به دست میارن. بعدم خب طبیعیه که چینی ها به خودشون میگن خب چرا ما باید اپل رو مونتاژ کنیم؟ اگر زیرساخت لازم و پرسنل ماهر رو داریم، چرا گوشی هوشمند رو خودمون تولید نکنیم؟ اینطوریه که این غول اقتصادی شرق آسیا شروع به تولید محصولاتی مثل شیائومی یا هواوی کرده که به نسبت هم بسیار با کیفیتن و هزینه‌شون هم خیلی کمتر از رقبای غربیشونه. نتیجه این که همون شرکت‌هایی که زمانی در چین سرمایه‌گذاری کرده بودن از بازار بیرون میرن. این اتفاق البته با چیزی که فعلا در هوش مصنوعی رخ داده متفاوته. هیچ شرکت هوش مصنوعی خارجی برای سرمایه‌گذاری به چین نرفته. چینی‌ها خودشون به تنهایی این تکنولوژی رو توسعه دادن و این رو هم فراموش نکنید که مدلی که ارائه کردند هم 100% جدید نیست و روی فناوری‌های چت GPT توسعه داده شده. و حالا اینجا خیلی من قرار نیست وارد مباحث فنیش بشم، اما نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم اینه که پیشرفت چین در هوش مصنوعی و به خصوص در مورد دیپسیک رو نمیشه با اون مدل چرخه چینی توضیح داد. آنچه که اینجا رخ داده از اون مدل پیشرفت‌های انقلابیه که عادت داریم در شرکت‌های آمریکایی بیشتر ببینیم تا شرکت‌های چینی. پس حالا سوال اینه که چین چه کرده که تونسته این چنین با آمریکا رقابت کنه؟ پاسخ رو میشه دست کم در دو دسته طبقه بندی کرد. یکی جمعیت شناسی و دیگری امنیت ملی. از منظر جمعیت شناسی اگر به چین نگاه کنید میبینید که در چین مهندسان و پرسنل ماهر فراوانی وجود داره که مدام به دنبال راههایی برای نوآوری‌های صنعتی هستند. این فقط به این دلیل نیست که چین دومین کشور پر جمعیت جهانه، بلکه دلیل اصلیش اینه که چین یکی از کشورهای دنیاست که بالاترین درصد فارغ التحصیلان در رشته‌های فنی مهندسی رو داره و این هم پدیده تازه‌ای نیست. چین از دوران ماو همیشه درصد بالایی از دانشجویان مهندسی رو داشته. برای مقایسه در همون دوران ماو و در هند که مهندسانش در جهان معروف هستند هم هیچ وقت 15% دانشجویان هند رو تشکیل نمیدادن. حتی امروزه هم تعداد مهندسان هندی به سختی به 15% جمعیت دانشگاهیان هندی میرسه که در واقع نصف همین نسبت در چینه. حالا این آمارها در حالیه که چین تا همین اواخر چندان اهمیتی به آموزش عالی نمیداد. باز هم اگر بخوام با هند مقایسه بکنم، در سال 1950 درصد کودکان چینی در آموزش ابتدایی با درصد کودکان هندی در آموزش ابتدایی برابر بود. اما درصد دانشجویان چینی تا سال 2000 یعنی نیم قرن بعد از درصد دانشجویان هندی کمتر بود. دلیلش هم به سادگی این بود که اولویت چین آموزش ابتدایی و متوسطه بود و آموزش بزرگسالان یعنی سواد آموزی به بزرگسالان بی سواد در رتبه بعدی اولویت بود و همه اینها بیش از تحصیلات دانشگاهی برای حکومت چین اهمیت داشتند. انتظار دولت چین این بود که یک فرد چینی دبیرستان رو که تموم کرد بره سر کار و اونجا از طریق دوره‌های تخصصی و در عمل چیزی که معمولاً در دانشگاه ارائه میشه رو یاد بگیره و به کار ببنده. این رویکرد هم ناگفته پیداست که موفق بوده. اما چینی‌ها به مرور از سال 2000 به آموزش عالی هم توجه کردند و تعداد دانشجویان چینی به تدریج رو به افزایش رفت و انتظار میره که تا سال 2040 45% از نیروی کار چینی رو کارگرانی با سابقه تحصیلات دانشگاهی تشکیل بدن. دلیل این تغییر رویکرد در چین هم در مشکلاتی نهفته است که از سیاست تک فرزندی در چین حاصل شده. در واقع انتظار میره که جمعیت چین در سال 2100 نصف جمعیتی باشه که امروز داره و این یعنی جمعیت چین در حال پیر شدن و رشد اقتصادی دشوارتر خواهد شد و در نتیجه چین برای همتراز شدن با کشورهای پیشرفته جهان کار سختی رو در پیش داره. راه حل چین به طور خلاصه اینه که اقتصاد خودش رو کمتر و کمتر به نیروی کار وابسته نگه داره، چون تردیدی نیست که به زودی نیروی کار بسیار کم خواهد شد. به این ترتیب چین تلاش داره از مدل متمرکز بر کارخانه ها و تولید به سمت مدلی متمرکز بر آزمایشگاه ها و دفاتر پیش بره که در اون نیاز به آموزش عالی طبیعتاً بیشتره. نتیجه این شده که نه فقط امروز کارخانه های چینی بسیار رقابتی و معروفن، بلکه دانشگاه های چینی هم در حال تبدیل شدن به دانشگاه های پیشرو در سطح جهانن و همین الان هم به طور مثال از نظر تعداد ارجاعات علمی در مجلات معتبری مثل نیچر دانشگاهی آمریکایی رو پشت سر گذاشتن. البته میدونیم که تعداد ارجاعات لزوماً معنایی نداره، چون همه مقالات ارجاع شده به یک اندازه مهم نیستن و دانشمندان چینی هم کلاً خیلی تمایل دارن که به هم ارجاع بدن. ولی داده‌های دیگه‌ای هم هست که نشون میده چین داره کم کم به یک قدرت علمی تبدیل میشه. مثلا در سال 2023 63% کل اختراعات ثبت شده در حوزه هوش مصنوعی برای چین بود. در مقایسه آمریکا فقط 20% اختراعات ثبت شده در این حوزه رو در اختیار داشت. حالا امیدوارم با این مثال‌ها قدری بهتر تونسته باشید درک کنید که دیپسیک چطور سر برآورده و ظهورش اصلاً اتفاقی نبوده. به این ترتیب میرسیم به بخش دوم رقابت صنعتی چین و آمریکا و اون امنیت ملیه. هوش مصنوعی به طور بالقوه قابلیت تغییر اساسی در دنیای ما رو داره. از آموزش بگیرید تا حمل و نقل و تا میدان جنگ. به همین دلیله که آمریکا این حوزه رو بسیار جدی گرفته و تمام تلاشش رو داره میکنه تا چین نتونه به یک قدرت هوش مصنوعی تبدیل بشه. در سالهای اخیر، دولت جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، قوانین متعددی رو وضع کرد تا دست چین رو از پیشرفته‌ترین فناوری‌های ریزپردازنده‌ها که استفاده ای اساسی در مدل‌های هوش مصنوعی دارن کوتاه نگه داره. این اقدامات آثاری واضح هم داشتن. صادرات نیمه رسانه‌ها به چین به شدت محدود شد و حتی شرکت هلندی ASML که به طور انحصاری پیشرفته‌ترین ماشین‌های تبدیل این نیمه رسانه‌ها به ریزپردازنده‌ها رو تولید می‌کنه هم در توافقی با دولت آمریکا صادرات این ماشین‌ها به چین رو متوقف کرده. قبلاً در اولین قسمت پادکست کنجکاو من به اهمیت هلند و به طور خاص شرکت ASML در جنگ صنعتی که بین ابرقدرت‌های جهان در جریان اشاره کردم. اسم اون قسمت هست جنگ سرد ابرقدرت‌های جهان در خاک هلند. توصیه می‌کنم بعد از شنیدن این قسمت به سراغ قسمت اول پادکست کنجکاوم بریم و اون رو هم گوش کنید. قول میدم که چیزهای جالب بیشتری در اونجا باشه که به طور معمول در خبرها نمیشنوید و اما در شکل دادن به جهان اطراف ما بسیار مؤثره و دونستنش مهم و جالبه. خلاصه این که با این ممنوعیت‌ها و محرومیت‌های سنگینی که آمریکا بر چین وضع کرده، این کشور تا حدی عقب نگه داشته شده، اما احتیاج مادر هر اختراعیه و این همون اتفاقیه که به طور خاص در مورد دیپسیک شاهدش هستیم. شرکت دیپسیک وقتی دید که دسترسی به پیشرفته‌ترین ریزپردازنده‌های جهان نداره، کار خودش رو روی تراشه‌های کم قدرت‌تر و ارزان‌تر که معمولاً برای بازی‌های کامپیوتری در دنیا استفاده میشن انجام داد و مدلش رو روی اونها توسعه داد. این آمریکایی‌ها رو به این فکر انداخته که برای حفظ فاصله صنعتیشون با دیگران فقط چوبلای چرخ بقیه گذاشتن کافی نیست و باید بیشتر تلاش کرد. این خبر سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری دو تا شرکت در حوزه هوش مصنوعی رو که دونالد ترامپ در روز اول ریاست جمهوریش اعلام کرد حتما شنیدید. این یکی از اقدامات تازه آمریکا برای جلو رفتن و حفظ پیشتازی صنعتیش در حوزه هوش مصنوعیه. به پایان 40مین قسمت پادکست کنجکاو رسیدیم و همزمان این پادکست یک سالگی خودش رو هم داره جشن میگیره. ممنون از همه شما که در این یک سال همراه کنجکاو بودید و به خصوص با نظرات خودتون هم به من انگیزه دادید و همین پادکست رو به گوش دیگران رسوندید. من در کنجکاو سعی میکنم موضوعات هر قسمت رو طوری انتخاب بکنم و بنویسم که به این زودی ها منقضی نشه و بشه در مدت زمان بیشتری ازشون بهره گرفت و بهشون گوش داد. به طور مثال و همونطور که در میانه این قسمت هم گفتم، اگر به رقابت صنعتی ابرقدرت‌های جهان علاقه دارید، توصیه می‌کنم سری به قسمت اول پادکست کنجکاو بزنید تا ببینید که چطور هلند در خط مقدم این جنگ سرد قرار گرفته. اگر نظر یا پیشنهادی هم درباره آنچه که شنیدید دارید، میتونید اون رو علاوه بر راه‌های ارتباطی رادیو فردا در بخش نظرات کست باکس هم با من در میون بگذارید و نظرات دیگران رو هم بخونید. باز هم ممنون از همراهی شما در این یک سال با پادکست کنجکاو. من اردشیر طیبی هستم و براتون روزهای خوشی رو آرزو میکنم. تا بعد.